چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارست کلامت خدا رد، ابدی و جاودانست تمامی کلامت.
سلام به شما همراهان عزیز که از سراسر جهان شنونده قسمت دیگه از برنامه تمام کتاب هستید. ما همچنان مشغول مطالعه انجیل متی هستیم و به فصل 22 رسیدیم. تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو آماده کنید و در طول این برنامه با ما همراه باشید. به مهمون عزیزمون هم خوش آمد میگم، خادم خداوند برادر یوسف. سلام و خوش اومدین.
سلام خواهر سنم، ممنونم. سلام به تمام شنوندگان خوب برنامه.
برادر، قبل از اینکه به فصل 22 بریم و آیاتشو بخونیم، میخواستم بپرسم ارتباط بین این فصل و فصل قبلی چیه؟
در فصل 21 علمای یهود از مسیح سوالی پرسیدن و مسیح به شیوه یا روش خودشون جواب داد و ازشون این سوالو پرسید که آیا تعمید یحیی از انسان بود یا از خدا؟ اونها گفتند ما نمیدانیم و عیسی هم فرمود من هم به شما نمیگویم. پس سه مثل آورد. من در دو مثل اول جواب مسیح به سوال خودش و سوال اونها رو میبینم، ولی در مثل سومی که عنوان فصل امروزمونم هست، چیزیه که امکان نداره به ذهن کسی برسه. اتفاقی که اینجا میفته فراتر از درک بشریه. علاوه بر اینها مسیح در مثل اول درباره گناه علیه پدر صحبت میکنه، مخصوصا زمانی که پسر اول به پدرش میگه نمیروم، و در مثل دوم گناه علیه پدر و پسر انجام میشه، یعنی زمانی که پسرشو میفرسته و اونها پسرو میکشن. پس این گناهی علیه پدر و علیه پسره، در حالی که در مثل سوم که امروز بررسی میکنیم گناهی علیه روح القدس رو میبینیم، روحی که پدر فرستاده تا به جلال پسر شهادت بده و متاسفانه مردم هنوز هم در سخت دلی هستن.
من آیاتی رو میخونم که این مثل رو برامون توضیح میده. عیسی باز هم برای مردم مثلی آورده گفت پادشاهی آسمان مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود جشنی ترتیب داد. او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند که در جشن حاضر شوند، اما آنها نخواستند بیایند. پادشاه بار دیگر عده‌ای را فرستاده به آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی که ترتیب داده ام آماده است. گاوها و پرواری های خود را سر بریده و همه چیز را آماده کردم. اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب و کار خود پرداخت. در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند. وقتی پادشاه این را شنید غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتلان را کشتند و شهرشان را آتش زدند. آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت جشن عروسی آماده است، اما کسانی که دعوت کرده بودم لایق نبودند. پس به کوچه ها و خیابان ها بروید و هر که را یافتید به عروسی دعوت کنید. آنان رفته و هر که را پیدا کردند چه نیک و چه بد با خود آوردند و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد. هنگامی که پادشاه وارد شد تا مهمانان را ببیند، مردی را دید که لباس عروسی بر تن نداشت. پادشاه از او پرسید: ای دوست، چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمده ای؟ او ساکت ماند. پس پادشاه به ملازمان خود گفت: دست و پای او را ببندید و او را بیرون در تاریکی بیندازید، در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد، زیرا دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم هستند. برادر لطفاً درباره این مسئله توضیح بدید، مسئله جشن عروسی پسر پادشاه.
در درجه اول چه کسی میتونه انتظار داشته باشه که پسری که در مسئله قبلی کشته شد و اونو به بیرون از تاکستان بردن و به قتل رسوندن زنده شده باشه و در این مسئله براش مراسم عروسی برگزار کرده باشن؟
این برای انسان غیر ممکنه.
دقیقاً، ولی این کار خداوند است و به نظر ما عجیب است. این مثل از 14 آیه تشکیل شده، ولی دو قسمت هفتایی داره. در اولین 7 آیه دعوت شدگان اعتنایی نکردند و کسی نیومد، و در 7 آیه بعدی آیات 8 تا 14 مجلس پر از میهمان شد، یا میتونیم بگیم در 7 آیه اول اهانت به فیض میزبان رو میبینیم، در حالی که در 7 آیه دوم شاهد اهانت به قدوسیت خدا هستیم، قدوسیت دعوت کننده. متاسفانه انسانها به دو دسته تقسیم میشن: کسانی که فیض خدا رو خار میشمرن و کسانی که قدوسیت خدا رو خار میشمرن. کسانی که فیض رایگان و نجات بخش خدا رو خار میشمرن بدترین گناهکاران هستند، و کسانی که قدوسیت خدا رو خار میشمرن افرادی هستند که فکر میکنن فقط با انجام فرایض دینی و بدون توبه، پاکی و پوشیدن لباس عروسی در نظر خدا پذیرفته میشن.
پس آیات 1 تا 7 درباره دعوت از قوم میگه که نپذیرفتن و در عدم پذیرششون خادمین رو کشتن، ولی مجازات شدن. قبل از اینکه به بخش دوم بریم درباره اونا میخونیم: اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند، یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب و کار خود پرداخت، در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند. وقتی پادشاه این را شنید غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتلان را کشتند و شهرشان را آتش زدند. همه اینا درباره قوم یهود گفته شده، ولی در چه زمانی اتفاق افتاد؟
در سال 70 میلادی. در 70 میلادی پیمانه لبریز شده بود، ولی خداوند هنوز صبور بود که شاید اونها برگردن، حتی بعد از اینکه اونها پسرشو کشتن و خودشو رد کردن. ولی خدا 70 سال صبر کرد و سربازانی فرستاد، یعنی پادشاه لشکرشو فرستاد و قاتلان رو کشت و شهرشونو به آتش کشید. در اینجا ما درباره نوکران پادشاه، سربازان پادشاه و خادمان پادشاه می‌خونیم. پس 3 گروه مختلف وجود دارند. غلامان پادشاه خادمینی هستند که الان اونو خدمت می‌کنند. سربازان پادشاه سربازان تیتوس رومی بودند که شهر رو نابود کردند، و نهایتاً خادمان به فرشتگانی اشاره داره که در آینده انسانهای نیک و از انسانهای بد جدا می کنن. بنابراین گروه اول که در آیات 1 تا 7 می خونیم و هدف این دعوتنامه بودن، به دست سربازان تیتوس و مشیت الهی نابود شدن.
ولی بخش دوم درباره یه دعوت بزرگتر صحبت میکنه و شامل همه میشه. لطفاً درباره جنبه تاریخی این دعوت عام که بعد از رد کردن مسیح و نابودی اونها اتفاق افتاد توضیح بدین.
ما همین گفتگو رو در کارهای رسولان 1:8 هم میبینیم: در اورشلیم و تمام یهودیه شاهدان من خواهید بود. ولی در این آیه شهادت به جای دیگه‌ای هم میرسه که در اناجیل بهش اشاره نشده، یعنی سامره. نه فقط این، بلکه به جایی فراتر از تصور ما هم میرسه، یعنی تا دور افتاده ترین نقاط عالم و برای همه اقوام. ما تحقق تاریخی این دعوت رو در کارهای رسولان میخونیم. مثلا در فصل 8 سامره کلام خدا رو میپذیره، در فصل 10 کورنلیوس نجات رو دریافت میکنه و بعد انجیل خدا به اقصای جهان میرسه. این اتفاقات دومین دعوت رو برامون توضیح میده که از آیه 8 و از طریق پولس شروع میشه که سفرهای بشارتیش رو در بخش دوم کارهای رسولان آغاز کرد
و این پیام به دور افتاده ترین نقاط عالم رسید. برادر یوسف، آیه 12 توجه ما رو به شخصی جلب میکنه که لباس مناسب عروسی نپوشیده، یه نفر که در بین دیگران نشسته ولی لباس عروسی بر تن نداره. ما در این چی میبینیم؟
همونطور که قبلا عرض کردم، چنین شخصی به قدوسیت خدا اهانت میکنه. البته در اینجا کسی که لباس عروسی نداره یک نفره، ولی حقیقت اینه که صدها و شاید هزاران و شاید میلیون ها نفر این لباسو نداشته باشن که بین جمعیت پنهان هستند. انگار در اینجا منظور اینه که چشمان خدا حتی در میان جمعیت هم این یک نفر رو میبینه و خدا تشخیص میده و میدونه که چه کسی به قدوسیت او اهانت میکنه. مشکل این لباس چیه؟ در حقیقت پوشش ما یا طبق گفته اشعیا اعمال نیک ما مثل یه پارچه کثیفه، مثل یه لته کثیف. پس من با اعمالم نمیتونم در حضور خدا بایستم، بلکه باید تولد تازه داشته باشم. من به طبیعتی نو و دلی نو و پاک نیاز دارم. اما کسی که فکر میکنه که با گناهان و شرارتهایی که داره مقبول خداست، در خیال واهی زندگی میکنه، چون خدا نادانی رو به فرشتگانش نسبت میده. اشعیای نبی گفت: دیگر برایم امیدی نیست، هر حرفی که از لبانم بیرون میآید به گناه آلوده است و در میان قومی ناپاک لب زندگی میکنم. ما باید حواسمون به قدوسیت خدا باشه. بله، خدا فیاضه، قطعاً فیض او میپذیره و تبدیل میکنه، ولی این فیض منو اون طور که هستم نمیپذیره و اجازه نمیده که من به گناهانم ادامه بدم. آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟ به هیچ وجه.
در آیه 15 از فصل 22 میفرماید: آنگاه فریسیان نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیندازند. آنها چند نفر از پیروان خود را به اتفاق عده‌ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده، گفتند: ای استاد، ما می‌دانیم که تو مرد راستگویی هستی، چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه خدا را بدون بیم و حراس از انسان با راستی تعلیم می‌دهی. هواداران هیرودیس که با پیروان فریسیان همراه شدند چه کسانی بودند؟
فریسیان به عنوان گروهی مشهور هستند که سنت رو خیلی دوست دارند، در حالی که هواداران هیرودیس با هیرودیس پادشاه همپیمان بودند. زندگی هیرودیس پادشاه در فحشا، بی‌بندوباری جنسی و شرارت بود و مشخصاً هواداران و کسانی که از هیرودیس پیروی می‌کردند طرفدار حزب هیرودیس بودند. اونها لیبرال بودند و با وجود خصومتی که با فریسیان داشتند باهاشون همپیمان شدند. فریسیان از مالیات دادن به قیصر استقبال نمی‌کردند و هواداران هیرودیس طرفداران قیصر و هیرودیس بودند و تشویق به مالیات دادن می‌کردند. اونها با هم پیش عیسی رفتن و وانمود کردند که سوالی دارند. ولی چه کسی می‌تونه مسیح رو فریب بده؟ او حکیمان را به ترفند خودشان گرفتار می‌سازد و نقشه‌های مکاران به سرعت باطل می‌گردد. بنابراین وقتی اونها برای سوال کردن اومدن، مسلماً مقدمه چینی کردند و چیزهایی که درباره مسیح گفتن درست بود ولی حقشون مسیح و فریب نداد. جواب این سوال بله یا خیر بود، مالیات بدهیم یا نه، و مسیح با جوابش اونا رو غافلگیر کرد. اون نگفت بپردازن یا نپردازن، بلکه بهشون فرمود آنچرا که مال قیصر است به قیصر و آنچرا که مال خداست به خدا بدهید.
سؤال اونا در آیه 17 اینطور مطرح شده: پس به ما بگو عقیده تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرمود ای ریاکاران، چرا می‌خواهید مرا امتحان کنید؟ سکه ای را که با آن مالیات خود را می پردازید به من نشان دهید. آنها یک سکه نقره به او دادند. عیسی پرسید این تصویر و عنوان مال کیست؟ آنها جواب دادند مال قیصر. عیسی به آنان فرمود پس آنچرا که مال قیصر است به قیصر و آنچرا که مال خداست به خدا بدهید. آنها که از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند از آنجا بلند شده رفتند و عیسی را تنها گذاشتند. اونا فکرش هم نمی کردن که مسیح اینطور به سوالشون جواب بده. جواب این سوال یا بله یا خیر بود، ولی خداوند یه بیانیه قاطع و پرمعنا بهشون داد. عبارت پس آنچرا که مال قیصر است به قیصر و آنچرا که مال خداست به خدا بدهید به چه معناست و منظور مسیح چی بود؟
این عبارت پر از معناست. یکی از معانی اون اینه که باید بین حاکمیت دینی و حاکمیت سیاسی فاصله ای باشه. عیسی به آنان فرمود پس آنچه را که مال قیصر است به قیصر و آنچه را که مال خداست به خدا بدهید. این در کار اون مداخله نمی کنه، اون هم در کار این. این یکی از معانیه. در حقیقت وقتی دین و سیاست با هم یکی میشن تأثیر وحشتناکی بر شهادت میذاره. این اتفاق در تاریخ گذشته رخ داده و دوباره در آینده بعد از روبوده شدن کلیسا هم اتفاق میفته. ولی این آیه معانی دیگه هم داره. شما مال خدا رو به خدا ندادین، مثل چیزی که در مثل قبلی یعنی مسئله باغبانان شریر گفته شد، باغبانانی که محصول رو به صاحب خانه ندادن، یعنی میوه تاکستانو. اگه شما حق خداوند رو بهش میدادید قیصر نمی اومد تا شما رو تحقیر کنه. سومین معنای مهم اینه که هرچی تصویر قیصر رو داره باید به قیصر داده بشه. پس ما همراه خودمون تصویر خدا رو داریم. خدا ما رو به شباهت خودش ساخته و ما باید به این توجه داشته باشیم. باید روح و جسم و جان خودمونو به خدایی بدیم که ما رو به شباهت خودش آفریده.
از آیه 23 به بعد سوال دیگه‌ای مطرح میشه که از طرف گروهی به نام صدوقیانه. می‌فرماید همان روز صدوقیان که منکر رستاخیز مردگان هستند نزد او آمدند و از او سؤال نمودند ای استاد، موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون فرزند بمیرد برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی به وجود آورد. باری در بین ما 7 برادر بودند. اولی ازدواج کرد و قبل از آنکه دارای فرزندی شود مرد و همسر او به برادرش واگذار شد. همینطور دومی و سومی تا هفتمی با آن زن ازدواج کردند و بدون فرزند مردند. آن زن هم بعد از همه مرد. پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود؟ زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند. عیسی جواب داد شما در اشتباهید، نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او. در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند. اما در خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟ او فرموده است من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است. مردم که این را شنیدند از تعالیم او مات و مبهوت شدند. لطفا درباره این گروه دوم و سوالی که پرسیدن توضیح بدین.
در حقیقت سوال اونها بیهوده و بر پایه یه داستان احمقانه بود که خودشون ساخته بودن. ما افراد زیادی رو میبینیم که نسبت به تعالیم بدیهی کتاب مقدس اعتراض میکنن، چون مشکلاتی دارن که جوابی براش ندارن و نمیتونن راه حل مشکلاتشون رو پیدا کنن. در حقیقت چیزی که ما باید دربارش تفکر کنیم جواب مسیحه. مسیح در جواب گفت: شما در اشتباهید، نه از کلام خدا چیزی میدانید و نه از قدرت او. این گروه لیبرال یعنی صدوقیان درباره دو مورد هیچی نمیدونستن. حالا چه مواردی؟ اول کلام مقدس خدا رو نمیدونن. به نظر من اونا کتاب مقدس رو میشناسن ولی نمیدونن که بالاترین اقتدار رو داره. امروز هم افراد زیادی هستند که باور ندارن کتاب مقدس بالاترین اقتدار ابدیه. زمانی که کتاب مقدس سخن میگه همه باید ساکت باشن. اگه شما کتاب مقدس رو بدونید و براش ارزش قائل نباشید مثل صدوقیان هستین. ولی اونا نه تنها کتاب مقدس رو نمیشناختن، بلکه از قدرت خدا هم بیخبر بودن. خدا میتونه هر کاری بکنه. خداوند شریر رو در مزمور 50 توبیخ میکنه و میگه: تو گمان کردی که من هم مانند تو هستم؟ تو در دانش و قدرت محدودی و فکر کردی که خداوندم محدوده؟ ولی خدا مطلقه. خدا بر هر چیز تواناست. بنابراین صدوقیان نه چیزی از کلام خدا میدونستن و نه از قدرت او. علاوه بر اینها آیه‌ای که خداوند ازش نقل قول میکنه خیلی عجیبه. زمانی که خداوند بنای تعلیمش رو روی زمان حال میگذاره، این الهام کلامی نامیده میشه.
الهام کلامی یعنی زمان فعل. مسیح نگفت من خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب بودم، بلکه فرمود من خدا هستم. من هستم، خدای آنها هستم. خدا خدای کسانی نیست که زمانی بودن و حالا دیگه از بین رفتن.
بله، اونا با خدا زندن و در حضور او هستن. بنابراین خداوند تعلیمی که درباره رستاخیز میده رو بر روی زمان فعل بنا میکنه. من خدا هستم، نه اینکه من خدا بودم.
همینطوره. برادر یوسف ممنونم. استراحتی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. در این بخش وقتی یکی از معلمین شریعت از عیسی میپرسه کدام یکی از احکام شریعت از همه بزرگتر است، عیسی جواب داد: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکمی که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایت را مانند جان خود دوست بدار. این دو فرمان در کجای شریعت هستن برادر، و چرا عیسی به طور خاص به اونا اشاره کرده؟
در واقع مسیح به سوال این معلم جواب نداد. سوال اینه که کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟ ولی عیسی تمام شریعت رو در دو فرمان خلاصه کرد. در اینجا مسیح شریعت رو خلاصه میکنه، چون چیزی به عنوان فرمان برتر و فرمان مهمتر وجود نداره. برای همین مسیح در جواب گفت: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. و بعدش میگه دومین فرمان کوچکتره؟ نه، میگه دومین حکم شبیه اولی است. پس آیا منظورش اینه که فرمان اول یعنی خداوند خدای خود را دوست بدار ارزش بالاتری از دومی داره؟ نه، دومی هم مثل همونه، همون معیاره. ده فرمان روی دو لوح نوشته شده، یک لوح مخصوص خدا و یک لوح مخصوص انسان. مسیح خلاصه تمام شریعت رو در دو فرمان میگه و وقتی مسیح این جوابو میده، معلم شریعت که اومده بود ازش سوال کنه، از جواب مسیح خوشحال میشه و بهش میگه ای استاد چه خوب گفتی، دوست داشتن خداوند با تمامی دل و تمامی جان و تمام عقل و دوست داشتن همسایه مثل خود. مطابق با فصل 12 انجیل مرقس، مسیح هم از این معلم خوشنود شد و بهش گفت تو از پادشاهی خدا دور نیستی.
از آیه 41 به بعد رو میخونم. عیسی از آن فریسیانی که اطراف او ایستاده بودند پرسید عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند او فرزند داوود است. عیسی از آنها پرسید پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می‌خواند؟ زیرا داوود می‌گوید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. او چطور می‌تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می‌خواند؟ هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سؤالی بپرسد. این یه سؤال بازه و فریسیان هیچ جوابی براش نداشتن. عقیده شما درباره مسیح چیست؟ درباره این سؤال توضیح بدین.
فریسیان سه تا سؤال پرسیدن ولی مسیح سؤال اصلی رو پرسید. ما سه مورد از مثل‌های مسیح رو مطالعه کردیم. بعد از اون سه سوال از مسیح پرسیده شد. ما در فصل 23 درباره موعظه وای به حال‌ها می‌خونیم که به سه بخش تقسیم میشه. بعد درباره موعظه بالای کوه زیتون می‌خونیم که اونم به سه بخش تقسیم میشه. و وقتی به این قسمت‌ها برسیم متوجه این تقسیم بندی‌ها میشیم. اینجا من میتونم عنوان اینو سوال سوالها بذارم. اونها به سوالات اعتقادی، سوالات دینی و سوالات سیاسی اهمیت میدادن. ولی مسیح مهمترین سوال ازشون پرسید که شادی ابدی بر اون بنا شده.
چون مسیح در انجیل یوحنا 8:24 فرمود اگر ایمان نیاورید که من او هستم در گناهان خود خواهید مرد.
بله، برای همین مسیح ازشون پرسید عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ جواب دادن پسر داوود. این جواب درسته ولی کامل نیست، چون وقتی فریسیان از مسیح پرسیدن او جواب داد نوشته شده و این درس بزرگی درباره مسیحه، مثل جوابی که به شیطان داد و گفت همچنین نوشته شده. بیشتر بدعت‌ها میگن نوشته شده و آخرش هم میگن همچنین نوشته شده، مثل شاهدان یهوه که فقط از قسمتی از یه آیه این برداشت رو میکنن که مسیح انسانه. من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیدم به شما میگویم. بله، او همان کس است. مسیح انسانه، بله، ولی آیا فقط انسانه؟ آیات زیادی هستند که تأیید می‌کنند مسیح خدای آشکار شده در جسمه. برای همینه که جواب مسیح بسیار آموزنده است. همچنین نوشته شده.
بنابراین مسیح پرسید عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند او فرزند داوود است. بعد مسیح سوال بعدی رو میپرسه و میگه پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند میخواند؟ زیرا داوود میگوید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. یعنی داوود عیسی را خداوند میخونه، پس او چطور میتونه پسرش باشه؟ عیسی چطور میتونه همزمان هم خداوند داوود و هم پسر داوود باشه؟
ما میتونیم جواب سوالی که در انجیل متی 22 نوشته شده رو در کتاب مکاشفه 22 پیدا کنیم. می‌فرماید: من ریشه و نهال داوود هستم. عیسی چطور می‌تونه ریشه داوود باشه؟ که یعنی کسی که داوود آفریده و هم نهال داوود باشه. کلام خدا می‌فرماید: از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. پس مسیح دو ذات داره. بدون این نمیتونیم هویت مسیح رو درک کنیم. کتاب مقدس هم نمیتونیم درک کنیم و همه چیز برامون مبهم میشه تا اینکه این حقیقت رو درک کنیم که مسیح دو ذات داره، ذات الهی و ذات بشری. عیسی خداییه که در جسم آشکار شد تا بمیره. ممکنه خیلی‌ها بگن وقتی مسیح روی صلیب بود چه کسی دنیا رو اداره می‌کرد؟ اینم نوعی نادانیه. یا بپرسن وقتی داشت دعا می‌کرد خدای من، خدای من، خطاب به چه کسی بود؟ او در مقام یه انسان به درگاه خدا دعا می‌کرد. ولی آیا مسیح فقط انسان بود؟ یا اینکه هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است؟ او به صورت انسان ظاهر شد.
قطعاً عنوان پسر داوود چه زمانی به مسیح نسبت داده شد؟ در آغاز این انجیل شجره نامه عیسی مسیح پسر داوود نوشته شده. میخواستم ازتون خواهش کنم که مقایسه بین عنوانهای پسر داوود، پسر ابراهیم، پسر انسان و پسر خدا انجام بدین. این القاب چه تعالیمی دارن؟
اینها چهار عنوان هستند و من ایمان دارم که ما چهار انجیل داریم که درباره این چهار عنوان به ما میگن. پسر داوود درباره ارتباط عیسی با قوم اوست، یعنی قوم یهود. مسیح پسر داووده و این عنوان انجیل متاست. پسر ابراهیم ارتباط مسیح با تمام اقوام جهانه، ارتباطی که در اون همه مردم رو برکت میده. از نسل تو تمام اقوام زمین برکت خواهند یافت. پس پسر ابراهیم برای همه مردم دنیا برکت میاره و این عنوان انجیل مرقسه. پسر انسان ارتباط عیسی با تمام بشریته و این انجیل لوقاست که درباره انسان بودن مسیح به ما میگه. پسر خدا عنوانیه که در انجیل یوحنا میبینیم و الوهیت مسیح رو نشون میده. او به راستی پسر خداست.
ممنونم برادر یوسف برای این توضیحات عالی، واقعا از شما ممنونم. خداوند شما رو برکت بده.
خداوند شما رو حفظ کنه.
برنامه رو مرور میکنیم ببینیم از این برنامه چه درسی گرفتیم. زمانی که من با گناهان و شرارتهایم به درگاه خداوند میرم، خدا با فیض خودش منو همونطور که هستم میپذیره. در تعالیم مربوط به رستاخیز، عیسی زمان فعل رو به کار میگیره و این الهام کلامی رو اثبات میکنه. نمیگه من بودم، بلکه من خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. نه خدای مردگان، بلکه خدای زندگان هستم. مسیح به صدوقیان فرمود: شما در اشتباهید، نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او. این یه دعوت همگانیه. ما نیاز داریم که بیشتر مشتاق مطالعه و جستجو در کلام خدا باشیم تا با هر تعلیم غلطی لغزش نخوریم و بتونیم به هر کس که دلیل امید ما رو میپرسه جواب بدیم. عزیزان، تصویر ابدیت در ذهن صدوقیان مخدوش شده بود و به همین ترتیب تصویر بودن هم مخدوش شده بود. بنابراین تصویر مخدوش ابدیت در نظر هر کس بر زندگی او در پرتو ابدیت تأثیر می‌ذاره. کسانی که فکر می‌کنن ابدیت عیش و عشرت و بی‌بندوباریه، این تصویر باعث میشه که اونها فقط در لحظه زندگی کنن. پس نوع نگاه شما به ابدیت شیوه زندگی شما رو تعیین می‌کنه. ولی ما کاملا میدونیم که ابدیت در حضور خداست، حضور تماما قدوس او. ما در حضور خدایی هستیم که کاملا قدوسه و زمانی برای عیش و نوش و عشرت نیست، چون بدنهای ما تبدیل به بدنهای جلال یافته میشن. پس فقط یه چیز برای ابدیت ذهنهای ما رو به خودش درگیر میکنه و اون پر شدن از حضور خدای قدوسه. در ابدیت هیچ مجالی برای بی‌بندوباری جنسی وجود نخواهد داشت و برای همین ما باید خوب درباره آینده‌ای که در انتظارمونه فکر کنیم. اگه به کلام مقدس خدا رجوع کنیم، می‌بینیم مسیح فرموده شما در اشتباهید، نه از کلام خدا چیزی می‌دانید و نه از قدرت او. کلام خدا چیه؟ کلام خدا طبیعت خدای قدوس در ابدیت رو برای ما شرح میده. این کلام خدا، کتاب خدا و کتاب مقدسه که درباره هویت خدا، صفات و ویژگی‌های او، قدوسیت خدا، ابدی بودن خدا و حضوری که زیبنده خدای قدوسه به ما میگه. همینطور درباره مردمی به ما میگه که تا ابد در حضور او خواهند زیست. ما باز هم از کتاب مقدس، یعنی از کتاب بزرگ خدا یاد میگیریم. تا برنامه بعد، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.